کارهایی که میام اینجا تو این کافه یا جاهای شبیه به این
یه که خاطرات گم شده رو خاطرات پراکنده رو یک جور رو کاغذ بیارم، اما یه جوری جمع و جور نمیشه. این کافه منو یاد کافه های نوجوانی و اون سالها میندازه تو تهران، یادتونه کافتری های پمپم و چاتانوگا و فیاما و سورنتو و بعد کافه های بعد از انقلاب تو پاریس که تو هر کافه چند نفر جمع بودن و گروه های اپوزیسیون حتی داشتن کابینه تشکیل میدادن برای اینکه میگفتن ما 6 ماه دیگه رفتنی هستیم و من از این به بعد تصمیم دارم دوری دوربین بشینم و خاطرات خودم رو با شما تقسیم کنم، خاطراتی از زندگی، عشق، سیاست و همه ماجرا. عنوان برنامه یکی بود یکی نبود با مسعود اسدالله.
درود بر شما، سلام به شما. میگوید که چون نیک نظر کرد پر خیش در آن دید، گفت از که نالیم که از ماست که بر ماست. داستان معروف اون قصیده معروف ناصر خسرو که در انتها این رو میگه، اون عقابی که رو آسمون ها پرواز میکنه کسی جرأت این رو نداره و بعد یک روزی تیری چیزی کمونه میکنه و بر جیرش بر پهلوش میزنه، نگاه میکنه ببینه چیه، میبینه جنس پر خودشه. و بعد اینجاست که در پایان این قصه میگه چون نیک نظر کرد پر خیش در اون دید، گفت از که نالیم که از ماست که بر ماست. قبول دارید اینو؟ قبول دارید که از ماست که بر ماست؟ قبول داریم وسط این کرونای وحشتناک که زندگی جهان رو حتی اگه واکسن‌هایی پیدا بشه انسان در چند نسل آینده تا آخر دنیا باید مرتباً بلرزه، کلاً شکل جهان عوض میشه، شکل دیدار، رابطه زن شوهر، معشوق، عاشق، یار، رفیق، کاسبی، زندگی، خیابان‌ها. به یه خیابون تو نیویورک نگاه می‌کردم، نیویورکی که وقتی تو از پیاده روش می‌خواستی بری باید خودتو جمع می‌کردی، آدم‌ها رو می‌زدی کنار و رد می‌شدی. سکوت. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. In a city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. هیچ خبری نیست از آدمیزاد. تک و توک وسط خیابون میان و میرن. آماری هم که میدن در یک جا خوندم حضور کرونا که به جان مردم جهان افتاده و دولت، اندیشمندان، دانشمندان، محققین همه دنبال دارویی برای اون هستن از هر کشوری اما در همین جا درصدی از مردم هستن که این اعتقاد رو ندارن. اعتقاد دارن که این یک کار تبلیغاتی بزرگیه، سیاسیه در جهان و به نفع کارخانجات داروسازیه. خب این یه طرف. یه طرف آقای ترامپ میده به بیمارستان، سه روزه خوب میشه و بر میگرده، همه باز دوباره چند دسته میشن، مقابل هم دیگه قرار میگیرن که آقا این فیک بود، این دروغکی بود، این درست نبود. گروه دیگری، آقا نمیدونی چه درمانی کردن، یک آمپول فقط بزنن که قیمتش 100 هزار دلاره. آیا مردم عادی هم میتونن از این استفاده کنن؟ آیا از همین آمپول ها قرار به مردم جهان که هیچ به مردم آمریکا برسه؟ گونه‌های مختلفه و ما ایرانی ها این وسط درگیر با همه هستیم، با کرونا هستیم، با خودمون هستیم، سر انتخاباتی که داره چند هفته دیگه صورت میگیره داریم جیگر همدیگر رو در میاریم. نگاه میکنم وقتی به صفحه فیسبوکم، وال فیسبوک، که این دوستان مینویسن هر نظری که دارن، جنگ حیرت انگیزیه بین طرفداران ترامپ و طرفداران اون یکی آقای بایدن. آقای بایدن با یه آخوندی عکس گرفته، گفتن ببین تمومه، داره قول میده، صدا میذارن روش، یعنی تو ذهنشون داره الان به این قول میده که وقتی من بیام تو میشی رئیس جمهور کی؟ کجا؟ ایران. یعنی دامنه شایعات وحشتناک ما رو اسیر خودش کرد. زندانی میاد بیرون، نرگس محمدی چاخ شده. یکی نوشته بود هر روز، آقا باور نکنید، هر روز این از خودشونه، انقدر چلو کباب دادن خورده که به این روز افتاده. یکی نوشته خجالت بکشه با این مریضی کسی 6 سال توی زندان بمونه و اون همه زجر روحی و جسمی ببینه و طبیعتاً برای دردهایی که به جانش آمده کورتون بهش میزنن و چنین شکل و شباهتی رو که دیگه میگن به درد نمیخوره، حالا برو خونه. خب اینم یه جنگ. جنگ دیگه، چرا نسرین ستوده رو این همه اعلان و عکسش رو پرده رو تو اروپا این ور اون ور زدن؟ چرا تو پاریس زدن؟ چرا دم یونسکو گذاشتن این طرف اون طرف؟ بعد یکی نوشته خب شما برو بزن، شما گروه شما هر گروهی میخواد باشه، چپ راست مجاهد صدر طلب هر کی، شما برو اگر مخالفی، اصلا برو کنار اون عکس شهید خودتو بذار، شهید زنده خودتو بذار. بعد چی میگی؟ حیرت انگیز. یعنی ما ایرانی ها وقتی که اون طرف آخونده میگه اپوزیسیونتون کیه؟ رهبرش کیه؟ رهبر حالا کار نداریم، چه گروه هایی کنار هم ایستادید و میخواید یک اپوزیسیون تشکیل بدید که همه مردم بین چند میلیون ایرانی که در خارج از ایرانه همه به نوعی مخالفن، اما کنار هم قرار نمیگیرن. یه عده میخوان برن ایران برگردن، یه عده میخوان برن ترکیه فامیلاشون رو ببینن، یه ده کارهای دیگه دارن، اما تو خونه چرا؟ مهمونی میشه تو خونه، مخالف سرسخت فوش هم میدن. این هم یه گروه دیگه. از خودمونه. همه اینا رو بهش میگیم اون کمبود فرهنگی. من همیشه میگم که مسئله ما مسئله سیاسی نیست. اون بقیه جنرال بیاد، جنرال پینوشه شیک، یک جنرال درست حسابی، و بعد میشه اونجا و آخر عمرش هم دیدید. میشه قذافی میاد تو پاریس میگه تو کاخ الیزم نمیرم، تو فلان پارک زیر فلان درخت، درخت خرمام شده بکارید مصنوعی، میخوام چادر بزنم اینجا زندگی کنم. آخرش از کجا در میاد؟ مثل که تو لوله بوده، از لوله در میاد. اون یکی ساعت دام سرهنگای یونان، حالا اونجا تاریخی داشته، تمونده دموکراسی بوده، به مردم و رأی مردم اعتنا می‌کردن. بالاخره سرهنگای پیر یونان به دادگاه رفتن که امشب یک نگاهی شاید بتونیم به ملنا مرکوری، اون هنرمند بزرگ یونانی که در تمام سالهایی که از یونان آمد بیرون در حکومت سرهنگای یونان مثل دوران ما، اما جنگی خواننده درجه یک بود، زیبا رو بود، اکتور درجه یک بود، اصلا بود، با سواد بود، فعالیت سیاسی می کرد، تکلیفش هم روشن بود، به اروپا آمد و اروپا رو دنبال خودش کشوند، از روشنفکران اروپایی تا به پایین. شب دیگه نگران کنسرت لاس وگاس نبود. یادمون باشه. اینو به دوستی که آوازخوان بود میگفتم. گفت چه کنم؟ من زندگیم از این راه میگذره. گفتم خوبه. اوکی. باشه. ولی حداقل گریبان شجریان رو نگیر. میگه آخه این شعر مال این نبوده، یه روزی قمر خونده. گفتم خب قمر خونده، شاعری داشته در یک زمان، خیلی از شعرهای میرزاده عشقی، عارف قزوینی و و و و از دوران مشروطیت و بعد از این همچنان موندن، بقیه هم ها تو این علک از اون زیر افتادن رفتن. تک و توکیه این آهنگا میمونه، این ترانه ها میمونه، اما مهم اینه که چه کسی انتخاب میکنه و بعد کی انتخاب میکنه، برای چه انتخاب میکنه، بعد نتیجه چی میشه. این همه سالن های بزرگ همدلی میکنن مثل یک سرود غم‌انگیز از سرنوشتشون، باش گریه میکنن. باید بگیم این آدم نیستن؟ نه، این همون توهینیه که امروز داره به ملت ایران به عنوان شهروند میاد. یا تونست لابلایی همین هفته تکه بود سر مراسم تطوین، آخوندی که قرار بود این مراسم بخونه و نماز بخونه، آخرش گفت فاتحه یه صلوات بلند بفرستید، که همه شروع کردن دست زدن. این یعنی یه قدم جلو رفتن مردم، اما زمان نمیخواد.
خواهش میکنم برای معطل کردن فضا و آماده کردن فضا برای سخنرانی‌های پایانیمون صلوات بلند می‌خوانم.
میدونم طاقت هممون تنگ شده. زندگی من، زندگی شما کمتر، بیشتر. حالا ما که بدتر، چون سراغ بیزنس نرفتیم. اما فلان رفیق من که یه نونوایی تو پاریس داشت، یا یه نونوایی تو بلژیک داشت، یا یه کاسبی جای دیگه فراهم کرده بود، گفتیم خدا شو کار درسته، همین کار رو بگیر رو جلو. بوشو آقا رضا قصاب تو لندن که همه صف می‌بستن گوشت کبابی بگیرن، زغال خوب بگیرن و که برای کباب کردن البته، و همه اینا شایعه پشت شایعه نگاه می‌کنی میگی ما اصلا با اونا کاری نداریم، ما گریبان همدیگر رو گرفتیم. دوست نازنین دیگه آوازخوان خوب دیگه نوشته بود چرا گلپا نیست؟ چرا گلپا؟ چرا گلچین نیست؟ دوست عزیز به خاطر گلچین که همون دیگه اوائل انقلاب نای خوندن نداشت. من با گلچین دوست بودم. به بندر پهلوی رفتیم. تو اون تالاب مرغابی بگیریم شب. یک هفته بندر پهلوی تو پلاژ زندگی میکردیم. خوب میشناسمش. اما مگر تنها میتونه کاری بکنه؟ باید انتخاب کنه ترانه ای رو، آهنگی رو، آرانجمانی رو، موسیقی رو کنار هم بگذاره، تازه حرفی هم برای امروز داشته باشه، این قدرت رو داشته باشه، نترسه و توی مملکت بخونه. گلپای عزیز، مگه میشه گلپا رو دوست نداره؟ الان سنشون از 85 به بالاست. 19 سال پیش بود توی مجارستان هم دیگه رو دیدیم. گلپا دیگه اون صدای 50 سال پیش نیست، صدای 40 سال پیش هم نیست که جایی داشتند و با خانم معصومی میخوندن و کنسرت میذاشتن و بعد از انقلاب خوب اینا رو گوشتن دونه به دونه کنار. اما اگه مستر بودن شعرهایی داشتن بگردن، حالا ترانه‌سرا تورج نگهبان نباشد مثلا، از حافظ پیدا کنن، از سعدی پیدا کنن، همون کاری که شجریان میگرد. باید پیدا کرد چی میشه اینجوری میشه؟ چی میشه مردم همدل میشن با یه نفر؟ کسی که مرتب به خارج میاد، در خارج مصاحبه میکنه با وی او ای، مصاحبه میکنه با بی بی سی و پشت سر آخوند، پشت سر سانسور، مرتبا هم ناسزا میگه و دوباره برمیگرده به ایران. کسیه که جونش رو گذاشته برای این کار، هدف داره، دنبال یک چیزی هست، یک ندارم چیزی که او رو به طرف خودش میکشونه. دنبال کنسرت لاس وگاس نیست. در صورتی که وقتی که اینجا بود اولین کنسرتش، ما با هم یه دیداری داشتیم و میگفت سالی بود که آیا با این خوانندگان حتی کوچه و بازار، گفت فوق العاده، خود منم گوش میکنم. من اگه عروسی دخترم باشه فکر میکنی که من میشینم 12 نفرم سازن سنتی و نمیدونم اینا میذارم و شروع میکنم نیم ساعت اوورتور رفتن و بعد آواز و بعد ترانه و اصلاً هر چیزی برای مجلس خوبه. زمان شهبانوی ایران در گذشته، همون زمان شهبانو صفحه اول نشسته و شجریان داره میخونه. چرا؟ اگه جشن هنر ژاپن هم بود باز نمی رفتی خواننده کاباره رو بیاری، هر چقدر دلپذیر. ما خواننده های فوق العاده ای داریم، ایتالیایی، فرانسوی، که ما عاشق این آهنگ های کلاسیکیم، با اینا بزرگ شدیم. اما اگر مثلا ژاپن بخواد تئاتر خودش رو نشون بده، موسیقی خودش رو نشون بده، یه چیزی نشون میده که شاید بعضی از ما خسته بشیم، اما این بخواد اون رو نشون بده.
چنان مستم، چنان مستم، چنان مستم من این شب که از شب برون جستم، برون جستم من این شب. چنان مستم،
خب نمیشه، یعنی وقت اون انقدر نیست که لااقل 20 دقیقه خاطراتمون بگیم، یه دفعه باید قطع کنیم. ترامب و مرامب و این آقا و اون رئیس جمهور رو و یه چیزو بدونیم که فقط ایرونیه، زیر عکس خانم فرح پهلوی، شهبانوی سابق ایران، نوشته بودند یا نوشته بود نمیشد این مردم دست به زانوی خودمون بگیریم و بلند شیم. بعضی وقتا حرف خیلی قشنگی بوده هر کی زده، و مردمو میبینی دارن کم کم با همه گرسنگی و تشنگی و بدبختی دست به زانوشون میگیرن، لحظه به لحظه میبینی این اعتراضاتو به طور وحشتناک میبینی. چه ما چند سال پیش اصلا جرأت این حرفا رو داشتیم؟ بگذاریم، منتظر این پهلوان از این بر و اون پهلوان از اون برم نمیتونیم باشیم. خب پاریس بودیم، کی بود، کجا بود یادم رفته، و آمدم پایین خونه دوستم بودم، گرفرند دوستم آمد، نامزد دوستم آمد، دوست دخترش، اسمش را هرچی بذارید، از یه شهر دیگه، و من مجبور بودم چون اونجا استودیوی اتاقیه. و حالا بگذاریم، آمدیم پایین توی قهوه خونه، کافی شاپ، و به طرف گفتیم قهوه، و انقدر کنیاک کوچولو، و این نیمه خواب من میخوردم، یه یاد این افتادم بگردم اینم تلفن ها رو به تلفنی پیدا میکنم، گشتم دیدم دفترچه اصلی نیست، اما یه دفترچه دیگه است، چند تا تلفن تو پاریس دارم. گفتم خب به اونا زنگ میزنم، به یه دوستی زنگ زدم که قبل از اینکه من از ایران خارج شم، دوره که قبل پاریس بودم، فیلم میساختم لندن و اونجا، با اینا دوست شده بودم. هنوز آقای رهبر اسلامی به نوفل شاتو نیومده بود، اون زمانو دارم میگم، که البته وقتی آمد دیگه به صورت جلو رفت. حالا با این خانواده من کجا آشنا شده بودم؟ بارم که یه روز یادم میاد، اون روزا دو سه سال، سه سال، چهار سال قبل از انقلاب، بیشتر من اپیزودای تلویزیونیمو، نمایشنامه‌های تلویزیونی هر هفته رو، سریال‌ها رو عادت داشتم، یا تو فروشگاه کوروش که 24 ساعته بود، هم حلیم داشت هم چای داشت و ما البته یه نوک زدیم گفتیم عوض کن. بالاخره یه بودجه برای اونجا گذاشته بودیم اون از اون. یا اینکه میرفتیم چاتونوگا اون دورتر اون وسط یه دایره بود اون تو میشستیم. یادم میاد که یه روزی که اونجا نشسته بودم یه آقای آمد پیش من گفت ممکنه یه لحظه تشریف بیارید سر میز ما. گفتم نه نمیتونم عرض میکنم دارم کار میکنم. گفت خیلی قضیه حیاتیه خواهش میکنم میخواید بگم مادر من بیاد اینجا دیگه. اینو گفت ما مجبور شدیم بریم اونجا ببینیم چه اتفاق میفته. خلاصه رفتیم اونجا. چیه موضوع؟ گفت که من دخترم اینجاست یه داماد داریم که اینا قراره با هم عروسی کنن. حالا پاریسه سر کار و بیزنس و فلان اینا نمیتونه. میخواد دختر رو عقد کنه و یکی هم وکالت بده به یکی که سر سفره باشه و عروس بیاد پاریس. گفتم جالب شد سوژه خوبیه. خب من چه کمکی میتونم بکنم؟ خب شما میتونی نقش اون دامادو بازی کنی؟ ما همینجور موندیم. گفتم یعنی چی خانم؟ گفت یعنی اونجا که از یه بله بگی یه امضا کنی. گفتم خب بله بگم امضا کنم بعد ظاهرن تو این دفتر چه؟ گفت به اسم اون. گفتم به اسم چی؟ هرچی باشه بالاخره آدم اسم کنه. این خانم ناموس آدمه. نخیر بنده امچیکای نمیتونم بکنم. آشنا شدیم و اینا و تلفن گرفتم تلفن این بچه ها رو گرفتم که وقتی رفتم پاریس به هر حال بهشون زنگ بزنم. این رو داشتم دوره میکردم زنگ زدم به این دوستم گفت ای الان آمدی چه خبر؟ چه خبر نزدی؟ گفتم مجبور بودم بی خبر بیام که آمدم. الان کجایی؟ خیابون فلانجا. کجایی؟ توی کافی شاپ. کافی شاپ های اونجا هم از ساعت 6 صبح باز میکنن چون خونه خودم یه موقع محله 15 بود. خونم آپارتمان بود پایین یه کافه بود و صبح ها با نون بگت و نون کراسون این بو میزد از پایین تنوره و میومد تو اتاق من. من با این بو بلند میشدم بلند میشدم چشام میمودم چون میدونم اگه نمیرسیدم تموم شده بود. برحال ساعت 6 اول کارگران ساختمون میان اونجا یه نون میخورند و یه چایی و اینا و یه قهوه بعضیشون هم یه شراب میرن بالا و دبرو. بعد ساعت 9 یه گروه کارمند میان ساعت 11 یه سری دیگه میان از سر کارشون میان یه قهوه بخورن برن. همینجور ادامه داره. تو همین فکرا بودم و اینا که خدمتت بگم که دیدم که خوابم برده منگار یه دستی به شونم زد و دیدم که بله دوستمونه بغل و اینا. گم باشیم بغل خیابون فقط سوار شو. گفتم پول باید بدم یه 10 فرانکی مثل اینکه گذاشت رو میز و ما رفتیم سوار شدیم و تو ماشینم آهنگ فرامرز اصلانی رو گشته بود همون سفر و اینا و رفتیم تا خونه نزدیک فرودگاه شاردوگرد. رفتیم اونجا و خب هم زنم میشناختیم هم بچه رو چون قبل از انقلاب خونه اینا مدت ها من بودم. سراغ مردی رو اونجا گرفتم گفتم ایرانه اینجاست؟ گفت نه اینجاست الان خوابه نمیدونه کی. سراغ کی بود؟ آقایی بود به نام اوستا شاعر بود آدم های قدیمیش تو شعر میشناسنش. اوستا آدم آرام انسان ملایم جزو شاعرانه فقط به سبک شاملو نبود که من حتی به سهراب سپهری گفته بود شعرات خوبه اما بوی خون نمیده. نه این غزل به سبک شهریار غزل سرا شعرهای اینجوری میگفت. رفتم بیدارش کردن، اون بلند شد و ما رو بغل کرد و نشوند و گفت چای بیارین و چای و سفره برای من که با من با صبحونه بخوری. حالا این آقا رو من از کجا می‌شناسم؟ از ایران. همینجور برمیگردیم عقب. سالهایی که من فیلم طلاق داشتم، یه روزی تلفن من زنگ زد، آقایی بود که همین آقای اوستای شاعر بود. دو تا از این شاعران به اصطلاح اسلامی، منتها نه با عمامه و متعصب و عجیب و غریب و اینا، یکی گرمارودی بود ما دیدیم، یکی این آقای اوستا. این آقای اوستا هم اونجا بر روی رنگ زد، ما رفتیم خونهش، اصرار که بیا من یه کلبه عقیلانه دارم. واقعا رفتیم، یه اتاق بود رو زمین قالیچه پهن کرده بود، دو تا مخده گذاشته بود از این حرفا بود، و نشستیم دو سه ساعت با این آدم مهربون نشستیم. و این فامیل اینها بود بر روی. حالا اونجا ما هستیم، شلوغی ها اونجا تموم شده. یادم میاد ما قبل این، یک سال قبل از این قضایا که نفل شاتو و انقلاب و اینا باشه، باز من در پاریس بودم، همون زمان شروع نفل شاتو از لندن رفته بودم به پاریس، سعی میکردم که ببینم میشه فیلم مستند از این نفل شاتو درست کرد، که البته خوب شد نکرد. خوب شد نکردیم، میدونی چرا؟ ما ایرونیم دیگه. اگه کرده بودیم و یه فیلم اونجا برداشته بودیم، احتمالا به سبک و رهن فلاچی خانم یه مصاحبه باش کرده بودیم، که طبیعتا حرفای من رکتر بوده، چون نمیدونستم. حالا بعدا دیگه ریخته ما رو نمیخواستن ببینن، اون دیگه به جای خودش. اما خدمت شما بگم که اون موقع اینا رو باز من دیدم، که یه روز من گفتن ما داریم میخواییم بریم نفل شاتو با آقای اوستا، نمیای؟ گفتم نه. گفتم برای چی؟ گفتم میخواییم بریم یه عکسی بندازیم و اینا. که اینا رفتند و حالا که برگشتم بعد از انقلاب، توی خونه اینا عکس رو میبینم رو تاقچه، که نفل شاتوست، این آقای خمینی هم اونجاست، بچه کوچیک هم دستش رو گرفته، اونم دست بچه ها رو گرفته، این پدرم بغل عکس فرستاده. همجور که نگاه میکردم صدای دوستم آمد، گفت به درد میخوره، گوش کن، به درد میخوره. گفتم خیلی خوب. نمیدونم سر اوستا چه آمد، نمیدونم سالهای بعد چه شد، این خانواده رو از دست دادم، نمیدونم کجا، امیدوارم سالم باشن و خوب. اما به هر حال اوستا برمیگرده ایران، طبیعتا میره وزارت ارشاد، میره دنبال کتاب نوشتن، مطلب نوشتن، دنبال تحقیقات. اما طبیعتا جوری بود اون انسانی که من میشناختم، به مزاقش خوش نمیاد. آخر سر یه شعری هم میگه، چند تا شعر رو راهی میشه دوباره به پاریس. نمیدونم که امروز هست، اگر هست خداوند نگرش داره، اگر هم نیست که هیچ، بیامرزتش. اما شعر آخرش اینه، اونه که خیلی مشتاق بود، تو صورت مرد عرفان میدید، تو صورت رهبر، یک مرد عرفانی، میگفت با من سخن از تو مرد و زن میگفتند، از عهد شکستنت سخن میگفتند مردم. باور ز کس هم نبود، تا اینکه دیدم تو همانی که به من میگفتند. ها، با من سخن از تو مردمان میگفتند، اما من باور نمیکردم، دیدی دیگه ای داشتم. از عهد شکستند که چه حرفا دادی، چه قولها دادی و اجرا نکردی، سخن میگفتند، باور ز کسم نبود، تا اینکه دیدم تو همانی که به من میگفتند. رسید به این قبول این آقای اوستای شاعر ما. کاری نداریم، اونجا موندیم، حالا منتظر این هستیم. خب چه کار باید بکنیم؟ پاسپورت سفید باید بگیریم، ترافل دکومنت سازمان ملل برای مسافرت کردن. باید میرفتم ایتالیا، دختر دوستی دختری داشتم که مقداری پول خونم فروخته بودم، به او امانت داده بودم، آدم درستی بود، و به لندن یه سری بزنم و باید منتظر پاسپورت بود تا پاسپورتم رو گرفتم و اینها گفتن فعلا سفر نکن. دو سفر پیدا شدن بعضی ها، و جالبه اون زمانم بعضی ها رو میدیدم، گفتم کجایی؟ گفت صبح دفتر بختیار هستم. گفتم که خب شبا کجایی؟ غروبا. گفت غروبا دفتر بالا حضرت اشرف هستم. گفتم آخرشم سر از لس آنجلس در آورد این آقا که نمیدونم چه به سرش اومد، اما به هر حال آدم مهربونی بود. بگذاریم. تا اینکه یه نفر فرستادن، ما اطمینان کردیم که من گفتن اطمینان نکن، رفت اون پول رو گرفت و آورد و لیر ایتالیایی تبدیل میشه فرانک، میاد پایین تر. تمام اینا این زندگی تا اینکه پاسپورتمون درست شد و ما تصمیم گرفتیم بریم به ایتالیا دیدن اون دختر. اون زنگ زد، گفتم میام روم، یه هتلی تو روم، یه هتل زیبا بگیر روم. گفت من فلورانسم، در یه شهر دیگه، اما میتونم بیام ببینم تو برم. گفتم ببینم برم یعنی چه؟ گفت بعد توضیح میدم. که صحنه خیلی دراماتیکی بود و از این حرفا که رفتم به روم و در هتل اینترنشنال ویا ونتو، بعدها توی کتاب ثریا دیدم، ثریا پهلوی، زمانی که محمد رضا شاه و ثریا اون زمان 28 مرداد چند روزی رفته بودن، اتفاقا در همین هتل اقامت داشتن. ما هم رفته بودیم اونجا، اما یه اتاق کوچولو. که صبح که شد چشمام باز کردم دیدم کسی نیست، فقط دوتا گوشواره هست و یه یاد داشت که من باید برم. من با کسی زندگی میکنم؟ یعنی رومیت هستم؟ درست هم میگفت، نمیخواست دروغ بگه. استاد نقاشی من بوده، اینجا رسمه که اتاق میدن کرایه، و من گفتم همونجا اتاق بگیرم بهتره. ماجرای تو رو هم براش گفتم و میدونست که من آمدم اینجا شب میمونم، اما رفتم ولی با تو تماس میگیرم. ما موندیم و با این دوتا گوشواره. عجب لیبرتاد
هنوز در سفرم، خیال میکنم در آبهای جهان قایقی است و من مسافر قایق، هزارها سال است سرود زندگی دریانوردهای کهن را به گوش روزنهای فصول می خوانم و پیش می آیم. مرا سفر به کجا می برد؟ کجا نشان سفر؟ نادر.